آفتاب زردی بود. صدای سوزناک نغار بلند شد، صدای عجز و لابه ای که همه خرافات موروثی و ترس از تاریکی را بیدار می کرد. حال بحران، حالی که قبلن به دلم اثر کرده بود و منتظرش بودم، آمد. حرارت سوزانی سر تا پایم را گرفته بود. داشتم خفه می شدم. رفتم در رخت خواب افتادم و چشمهایم را بستم. از شدت تب مثل این بود که همه چیزها بزرگ شده و حاشیه پیدا کرده بود. سقف عوض اینکه پایین بیاید بالا رفته بود. لباسهایم تن را فشار می داد. بی جهت بلند شدم، در رخت خوابم نشستم. با خودم زمزمه می کردم. بیش از این ممکن نیست. تأمل ناپذیر است. ناگهان ساکت شدم. بعد با خودم شمرده و بلند با لحن تمسخرآمیز می گفتم: بیش از این. بعد اضافه می کردم: من احمقم. من به معنی لغاتی که ادا می کردم متوجه نبودم، فقط از ارتعاش صدای خودم در هوا تفریح می کردم. شاید برای رفع تنهایی با سایه خودم حرف می زدم. در این وقت یک چیز باور نکردنی دیدم. در باز شد و آن لکات آمد. معلوم می شود گاهی به فکر من می افتاد. بازم جای شکرش باقی است. او هم می دانست که من زنده هستم و زجر می کشم و آهسته خواهم مرد. جای شکرش باقی بود. فقط می خواستم بدانم آیا می دانست که برای خاطر او بود که من می مردم؟ اگر می دانست، آن وقت آسوده و خوشبخت می مردم. آن وقت من خوشبخت ترین مردمان روی زمین بودم. این لکاتی که وارد اتاقم شد، افکار بدم فرار کرد. نمی دانم چه اشعه ای از وجودش، از حرکاتش تراوش می کرد که به من تسکین داد. این دفعه حالش بهتر بود. فربه و جا افتاده شده بود. ارخالوق سنبوسه ی توسی پوشیده بود. زیر ابرویش را برداشته بود، خال گذاشته بود، وسمه کشیده بود، سرخاب و سفیداب و سرمه استعمال کرده بود. مختصر با هفت قلم آرایش وارد اتاق من شد. مثل این بود که از زندگی خودش راضی است و بی اختیار انگشت سبابه ی دست چپش را به دهنش گذاشت. آیا این همان زن لطیف، همان دختر اسیری بود که لباس سیاه چین خورده می پوشید و کنار نهر سورن با هم سرمامک بازی می کردیم؟ همان دختری که حالت آزاد بچگانه و موقت داشت و مچ پای شهوت انگیزش از زیر دامن لباسش پیدا بود؟ تا حالا که به او نگاه می کردم درست ملتفت نمی شدم. در این وقت مثل این که پرده ای از جلوی چشمم افتاد. نمی دانم چرا یاد گوسفندهای دم دکان قصابی افتادم. او برایم حکم یک تک گوشت لخم را پیدا کرده بود و خاصیت دلربایی سابق را به کلی از دست داده بود. یک زن جا افتاده سنگین و رنگین شده بود که به فکر زندگی بود. یک زن تمام عیار. زن من. با ترس و وحشت دیدم که زنم بزرگ و عقل رس شده بود، در صورتی که خودم به حال بچگی مانده بودم. راستش از صورت او، از چشمهایش خجالت می کشیدم. زنی که به همه کس تن در می داد الا به من، و من فقط خودم را به یاد بود موهوم بچگی او تسلیت می دادم. آن وقتی که یک صورت ساده بچگانه یک حالت محو گذرنده داشت و هنوز جای دندان پیر مرد خنزر پنزر یه سر گذر روی صورتش دیده نمی شد. نه، این همان کس نبود. او به طعنه پرسید که حالت چطوره؟ من جوابش دادم: آیا تو آزاد نیستی؟ آیا هرچی دلت می خواد نمی کنی؟ به سلامتی من چه کار داری؟ او در را به هم زد و رفت. اصلا بر نگشت به من نگاه بکند. گویا من حرف زدن با آدم‌های دنیا، با آدم‌های زنده را فراموش کرده بودم. او همان زنی که گمان می کردم آری از هر گونه احساسات است، از این حرکت من رنجید. چندین بار خواستم بلند شوم، بروم روی دست و پایش بیفتم، گریه بکنم، پوزش بخواهم. آری گریه بکنم، چون گمان می کردم اگر می توانستم گریه بکنم راحت می شدم. چند دقیقه، چند ساعت یا چند قرن گذشت نمی دانم، مثل دیوانه ها شده بودم و از درد خودم کیف می کردم. یک کیف ورای بشری، کیفی که فقط من می توانستم بکنم و خداها هم اگر وجود داشتند نمی توانستند تا این اندازه کیف بکنند. در آن وقت به برتری خودم پی بردم. برتری خودم را به رجاله ها، به طبیعت، به خداها حس کردم. خداهایی که زاییده شهوت بشر هستند. یک خدا شده بودم، از خدا هم بزرگتر بودم، چون یک جریان جاودانی و لایتناهی در خودم حس می کردم. ولی او دوباره برگشت. آنقدر هم که تصور می کردم سنگدل نبود. بلند شدم، دامنش را بوسیدم و در حالت گریه و سرفه به پایش افتادم. صورتم را به ساق پای او میمالیدم و چند بار به اسم اصلیش او را صدا زدم. مثل این بود که اسم اصلیش صدا و زنگ مخصوصی داشت، اما توی قلبم، در ته قلبم میگفتم لکاته، لکاته. ماهیچه های پایش را که طعم کونه خیار میداد تلخ و ملایم و گس بود بغل زدم. آنقدر گریه کردم، گریه کردم، نمیدانم چقدر وقت گذشت. همین که به خودم آمدم دیدم او رفته است. شاید یک لحظه نکشید که همه ی کیف ها و نوازش ها و درد های بشر را در خودم حس کردم و به همان حالت، مثل وقتی که پای بساط تریاک می نشستم، مثل پیرمرد خنزر پنزری که جلوی بساط خودش می نشیند، جلوی پیسوزی که دود می زد مانده بودم. از سر جایم تکان نمی خوردم. همینطور به دوده پیسوز خیره نگاه می کردم. دوده ها مثل برف سیاه روی دست و صورتم می نشست. وقتی که دایم یک کاسه آش جو و ترپل و جوجه برایم آورد، از زور ترس و وحشت فریاد زد، عقب رفت و سینی شام از دستش افتاد. من خوشم آمد که اقلن باعث ترس او شدم. بعد بلند شدم، سر فتیله را با گلگیر زدم و رفتم جلوی آینه. دوده ها را به صورت خودم میمالیدم. چه قیافه ترسناکی! با انگشت پای چشمم را میکشیدم، ول میکردم، دهنم را میدرانیدم، توی لب خودم باد میکردم، زیر ریش خود را بالا میگرفتم و از دو طرف تاب میدادم، ادا در میآوردم. صورت من استعداد برای چه قیافه های مضحک و ترسناکی را داشت. گویا همه شکل ها، همه ریخت های مضحک، ترسناک و باور نکردنی که در نهاد من پنهان بود، به این وسیله همه آنها را آشکار می دیدم. این حالات را در خودم می شناختم و حس می کردم و در عین حال به نظرم مضحک می آمدند. همه این قیافه ها در من و مال من بودند. صورتک های ترسناک و جنایتکار و خنده‌آور که به یک اشاره سرانگشت عوض می شدند. شکل پیرمرد غاری، شکل قصاب، شکل زنم، همه اینها را در خودم دیدم. گویی انعکاس آنها در من بوده. همه این قیافه ها در من بود، ولی هیچ کدام از آنها مال من نبود. آیا خمیره و حالت صورت من در اثر یک تحریک مجهول، در اثر وسواس ها، جماع ها و ناامیدی های موروثی درست نشده بود؟ و من که نگاهبان این بار موروثی بودم، به وسیله یک حس جنون‌آمیز و خنده‌آور، بلا اراده فکرم متوجه نبود که این حالات را در قیافم نگه دارد. شاید فقط در موقع مرگ قیافم از قید این وسواس آزاد می شد و حالت طبیعی که باید داشته باشد به خودش می گرفت. ولی آیا در حالت آخری هم حالاتی که دایما اراده تمسخرآمیز من روی صورتم حک کرده بود علامت خودش را سخت‌تر و عمیق‌تر باقی نمی‌گذاشت. به هر حال فهمیدم که چه کارهایی از دست من ساخته بود. به قابلیت‌های خودم پی بردم. یک مرتبه زدم زیر خنده. چه خنده خراشیده زننده و ترسناکی بود، به طوری که موهای تنم راست شد. چون صدای خودم را نمی شناختم، مثل یک صدای خارجی، یک خنده‌ای که اغلب بیخ گلویم پیچیده بود، بیخ گوشم شنیده بودم، در گوشم صدا کرد. همین وقت به سرفه افتادم و یک تکه خلط خونین، یک تکه از جگرم روی آینه افتاد. با سرانگشتم آن را روی آینه کشیدم. همین که برگشتم دیدم ننجون با رنگ پریده مهتابی، موهای جوریده و چشمهای بی فروغ وحشت زده، یک کاسه آش جو از همان آشی که برایم آورده بود روی دستش بود و به من مات نگاه می کرد. من دستها را جلوی صورتم گرفتم و رفتم پشت پرده پستو، خود را پنهان کردم. وقتی خواستم بخوابم دور سرم را یک حلقه آتشین فشار می داد. بوی تند شهوت انگیز روغن صندل که در پیه سوز ریخته بودم در دماغم پیچیده بود. بوی ماهیچه های پای زنم را می داد و طعم کونه خیار با تلخی ملایمی در دهنم بود. دستم را روی تنم می مالیدم و در فکرم اعضای بدنم را، ران، ساق پا، بازو و همه ی آنها را با اعضای تن زنم مقایسه می کردم. خط ران و سرین، گرمای تن زنم، اینها دوباره جلو مجسم شد. از تجسم خیلی قوی تر بود، چون صورت یک احتیاج را داشت. حس کردم که می خواستم تن او نزدیک من باشد. یک حرکت، یک تصمیم برای دفع این وسوسه شهوت انگیز من کافی بود. ولی این حلقه آتشین دور سرم به قدری تنگ و سوزان شد که به کلی در یک دریای مبهم و مخلوط با هیکل‌های ترسناک غوطه‌ور شدم. هوا هنوز تاریک بود. از صدای یک دسته گزمه مست بیدار شدم که از توی کوچه می گذشتند و فحش‌های هرزه به هم می دادند و دست جمعی می خواندند. بیا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم. یادم افتاد، نه، یک مرتبه به من الهام شد که یک بغلی شراب در پستوی اتاقم دارم. شرابی که زهر دردناک ناگی در آن حل شده بود و با یک جرعه آن همه کابوس های زندگی نیست و نابود می شد. ولی آن لکاته، این کلمه مرا بیشتر به او حریص می کرد. بیشتر او را سرزنده و پرحرارت به من جلوه می داد. چه بهتر از این می توانستم تصور بکنم. یک پیاله از آن شراب به او می دادم و یک پیاله هم خودم سر می کشیدم. آن وقت در میان یک تشنج با هم می مردیم. عشق چیست؟ برای همه رجاله ها یک هرزگی، یک ورنگاری موقتی است. عشق رجاله ها را باید در تصنیف های هرزه و فحشا و اصطلاحات رکیک که در عالم مستی و هوشیاری تکرار می کنند پیدا کرد. مثل دست خر تو لجن زدن و خاک تو سری کردن. ولی عشق نسبت به او برای من چیز دیگر بود. راست است که من او را از قدیم می شناختم. چشم های مورب عجیب، دهن تنگ نیمه باز، صدای خفه و آرام، همه اینها برای من پر از یادگارهای دور و دردناک بود و من در همه اینها آنچه را که از آن محروم مانده بودم که یک چیز مربوط به خودم بود و از من گرفته بودند جستجو می کردم. آیا برای همیشه مرا محروم کرده بودند؟ برای همین بود که حس ترسناک تری در من پیدا شده بود. لذت دیگری که برای جبران عشق ناامید خودم احساس می کردم. برایم یک نوع وسواس شده بود. نمی دانم چرا یاد مرد قصاب روبروی دریچه اتاقم افتاده بودم که آستینش را بالا می زد، بسم الله می گفت و گوشت ها را می برید. حالت و وضع او همیشه جلوی چشمم بود. بالاخره من هم تصمیم گرفتم. یک تصمیم ترسناک. از توی رخت خوابم بلند شدم. آسینم را بالا زدم و گسلیک دست استخوانی را که زیر متکایم گذاشته بودم برداشتم. غوز کردم و یک عبای زرد هم روی دوشم انداختم. بعد سر و رویم را با شال گردن پیچیدم. حس کردم که در عین حال یک حالت مخلوط از روحیه قصاب و پیرمرد خنزرپنزری در من پیدا شده بود. بعد پاورچین پاورچین به طرف اتاق زنم رفتم. اتاقش تاریک بود. در را آهسته باز کردم. مثل این بود که خواب می دید. بلند بلند با خودش می گفت: شال گردنت رو وا کن. رفتم دم رخت خواب. سرم را جلوی نفس گرم و ملایم او گرفتم. چه حرارت گوارا و زننده ای داشت. به نظرم آمد اگر این حرارت را مدتی تنفس می کردم دوباره زنده می شدم. اوه چقدر وقت بود که من گمان می کردم نفس همه باید مثل خودم داغ و سوزان باشد. دقت کردم ببینم آیا در اتاق او مرد دیگری هم است؟ یعنی از فاسخهای او کسی آنجا بود یا نه؟ ولی او تنها بود. فهمیدم هرچه به او نسبت می دادند افترا و بهتان محض بوده. از کجا هنوز دختر باکره نبود؟ از تمام خیالات موهوم نسبت به او شرمنده شدم. این احساس دقیقه بیش طول نکشید، چون در همین وقت از بیرون در صدای عطسا آمد و یک خنده خفه مسخره‌آمیز که مو را به تن آدم راست می کرد شنیدم. این صدا تمام رگ‌های تنم را کشید. اگر این عطسه و خنده را نشنیده بودم، اگر صبر نیامده بود، همانطوری که تصمیم گرفته بودم همه ی گوشت تن او را تکه تکه می کردم، می دادم به قصاب جلوی خانمان تا به مردم بفروشد. خودم یک تکه از گوشت رانش را به عنوان نذری می دادم به پیرمرد غاری و فردایش می رفتم به او می گفتم: می دونی اون گوشتی که دیروز خوردی مالکی بود؟ اگر اون می خندید این کار را می بایستی شب انجام می دادم که چشمم در چشم لکاته نمی افتاد، چون از حالت چشمای او خجالت می کشیدم، به من سرزنش می داد. بالاخره از کنار رخت خوابش یک تکه پارچه که جلوی پایم را گرفته بود برداشتم و هراسان بیرون دویدم. گزلیک را روی بام سود کردم، چون همه این افکار جنایت آمیز را این گزلیک برایم تولید کرده بود. این گزلیک را که شبیه گزلیک مرد قصاب بود از خودم دور کردم. در اتاقم که برگشتم جلوی پیسوز دیدم که پیرهن او را برداشتم. پیرهن چرکی که روی گوشت تن او بود. پیرهن ابریشمی نرم کار هند که بوی تن او بوی عطر مگرا می داد و از حرارت تنش از هستی او در این پیرهن مانده بود. آن را بوییدم، میان پاهایم گذاشتم و خوابیدم. هیچ شبی به این راحتی نخوابیده بودم. صبح زود از صدای داد و بیداد زنم بیدار شدم که سر گم شدن پیرهن دعوا را انداخته بود و تکرار می کرد: یک پیرهن نونالون، در صورتی که سر آستینش پاره بود. ولی اگر خون راه می افتاد من حاضر نبودم که پیرهن را رد کنم. آیا من حق یک پیرهن کهنه زنم را نداشتم؟ ننجون که شیر ماچه الاغ و عسل و نان تافتون برایم آورد، یک گزلی که دست استخوانی هم پای چاشت من در سینی گذاشته بود و گفت آن را در بساط پیرمرد خنزرپنزری دیده و خریده است. بعد ابرویش را بالا کشید و گفت: گاز برا دم دست به درد بخوره. من گزلی را برداشتم، نگاه کردم. همان گزلی که خودم بود. بعد ننجون به حال شاکی و رنجیده گفت: آره دخترم، یعنی آن لکاته. صبح سحری میگه پیرهن منو دیشب تو دزدیدی. من که نمیخوام مشغول ذمه شما باشم، اما دیروز زنت لک دیده بود. ما میدونستیم که بچه، خودش میگفت تو هموم آبستن شده. شب رفتم کمرش و مشتمال بدم، دیدم رو بازوش گل گل کبود بود. به من نشان داد، گفت بی وقتی رفتم تو زیر زمین از ما بهترون وشکونم گرفتن.
دوباره گفت
هیچ میدونستی خیلی وقت زنت آبستن بود؟
من خندیدم، گفتم لابد شکل بچه شکل پیرمرد غاریه، لابد به روی اون جنبیده. بعد ننجون به حالت متغیر از در خارج شد، مثل اینکه منتظر این جواب نبود. من فوراً بلند شدم، گزلی که دست استخوانی را با دست لرزان بردم در پستوی اتاقم توی مجری گذاشتم و در آن را بستم. نه، هرگز ممکن نبود بچه به روی من جنبیده باشد. حتماً به روی پیرمرد خنزر پنزری جنبیده بود.